پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به حضور شما بینندگان محترم و تشکر از توجهی که نسبت به این برنامه که در حال حاضر مشاهده می‌فرمایید دارید. برنامه دیگری رو از مباحث سلسله واکاوی زندگی سیاسی حضرت سید شهدا علیه السلام آغاز می‌کنیم و همچنان درخواست ما ارتباط شماست با این برنامه از طریق پیامک 1601 و تلفن رابطه عمومی 220-13-911. تو بسیاری از درخواست هایی که مطرح کرده بودید درخواست تهیه سی دی ها و لوح فشرده این برنامه رو داشتید که این نوید رو خدمت شما بدن که انشاءالله به مانند آنچه که در مباحث مشابه قبلی در مورد دیگر معصومین علیهم السلام اتفاق افتاد، در مورد این سلسله مباحث هم این قول داده شده که انشاءالله مجموع صحبت های آقای دکتر قنبری در این برنامه به صورت لوح های فشرده از طریق فعالیتی همکاران مدربتون خواهند داشت با شرکت سروش در اختیار مخاطبین و علاقمندان این مباحث انشاءالله قرار بگیره. آقای قنبری خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
ممنون و متشکر. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و بینندگان عزیز و دوست داشتنی شما عرض سلام و تحیت دارم و ایام حزن آل محمد رو به همه تعزیت و تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. در جلسه گذشته جناب عالی به ورود حضرت سید شهدا و کاروان ایشون به مکه اشاره فرمودید و شرح تقریبا مبسوط و مفصلی از شخصیت عبدالله بن زبیر داشت، کسی که تقریبا همزمان با حضرت وارد مکه شد و زوایای پیدا و پنهان شخصیت او رو اینجا تشریح فرمودید و پایان کلام حضرت عالی رسید به جلسه‌ای که عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس با حضرت سید شهدا داشتن و سعی در متمایل کردن حضرت به بیعت با یزید داشتن که فرمودید انتهای این جلسه رو به ابتدای جلسه امروز متصل خواهید شد.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب عالی فرمودید نشست عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس با حضرت سید و شهدا مورد بررسی قرار گرفت و چون یک نشست و گفتگوی استراتژیک بود یه مقداری ولو مختصر به زوایای اون پرداختیم. در لحظات پایانی و قبل از اینکه نتیجه گیری بکنیم وقت سر اومد و بقیهش موند برای اینجا، چون مطلب خیلی کلیدی و هدایت آفرینه، من اگر اجازه بفرمایید مطلب رو از همون جایی که قطع شد پیگیری بکنم. گفتیم که حضرت سید و شهدا با مواضع عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس یک مخالفت علنی فرمود و در نهایت یک کلام و جملاتی رو بیان کرد که خیلی عبرت آموز و در این حال تکان دهنده و در این حال هدایت آفرینه، یعنی چه در اون زمان چه در این زمان و چه در آینده میتونه سرنوشت زندگی انسان رو تعیین بکنه و تغییر بده. امام علیه السلام وقتی که حقانیت خودش رو به امضای اونها رسوند، این جوری نکته ایه، وقتی امام از اونها پرسید که آیا شما بر این باوری که من اشتباه میکنم، نگفتن نه. اصلا کار امام وادار کردن اونها به یک عقب نشینی بود، ولی اینکه تاکتیکی باشه، چون اگر اینها نتیجه و دستاوردی داشتن، نتیجه و دستاوردش مخفیانه و محرمانه نمون به بطن جامعه منتقل میشد و این احتمال وجود داشت که نوع جریانی که محیط بر حوزه اطراف حضرت امام حسن مجتبی بود ناحیه اشعث ابن قیس و مغیرت ابن شعبه و دیگران در اینجا مدیریت بشه، چون این تجربه رو از اصحاب انحراف و التقاط امام علیه السلام داشتن. رضا عبارت ها رو صریح بی‌پرده و با قاطعیت بیان میکردن و بنا به روش و سنت پیغمبر از اونا اقرار هم میگرفتن. در انتهای راه امام عبدالله ابن عمر رو مخاطب قرار داد و فرمود که پسر عمر، اینو من رها نمی کنم، هرگز از من جدا نمی شن و تا به زور من رو وادار به بیعت نکنن و من رو به قتل نرسانند از تغییر برنامه هاشون کوتاه نمی شن و از من دست بر نخواهند داشت. یعنی اینجا عبارت امام صریحه، یعنی ایشون میفرماید که در صورت بیعت هم قتل ایشون اجتناب ناپذیر سیاست دستگاه، هدف دستگاه است. رضا همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، اگر این بیعت از ناحیه حسین ابن علی انجام میشد، قانع کردن افکار عمومی راحت تر بود. یعنی یه امام حسین تضعیف شده یا تسلیم شده به قصد رسیده بود که انگیزه برای بخش های مهمی از جامعه اون زمان که در به فکر سید و شهدا باشن از بین می رفت. بعد امام می فرماید که چون متن کلام امام، من جمله به جمله شو عرض بکنم، می فرماید آیا تو نمی دانی از نشانه های پستی دنیا این است که سر یحیی پسر زکریا را در حالی که سخن می گفت برای هرزه ای از هرزگان بنی اسرائیل بردند. اینا درش نکته است، سر یحیی در حال سخن گفتن برای هرزه ای از هرزگان بنی اسرائیل، اینا بعد ازش مفهوم در میاد بیرون. بعد در ادامه می فهمد ای ابا عبدالرحمن، آیا نمیدانی بنی اسرائیل از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، یعنی حد فاصل همین مردم مهیای نماز میشن تا زمانی که آفتاب طلوع میکنه، بنی اسرائیل 70 پیامبر را میکشتن، سپس در بازارهای خودشون مینشستند و در نهایت آرامش به داد و ستد میپرداختن آنچنان که گویی هیچ کاری نکردن. این عبارت ها خیلی با مفهومه. واقعا این همه تأکید امام بر بنی اسرائیل و یادآوری کردن رفتار و برخورد و مدیریت شیطانی اونها فقط برای یادآوری تاریخ بود، این در حد یک خبری که حضرت ابی عبدالله ابلاغ کرده باشه بود. خب این مردم که حسب ظاهر امت پیغمبر آخر زمان بودن، متن زندگی اونها واقعا چه تطبیقی با زندگی بنی اسرائیل و جریان یهود داشت، الا اینکه به لحاظ برنامه‌ای به نوعی پروژه حذف سید الشهدا در راستای حذف انبیا و از بین بردن راه خدا در روی کره زمین بود. خلاصه نمیتونه باشه تأکید بر عدد 70 پیامبر و بعد در آینده‌ای که 72 شهید در حین وقعه کربلا ثبت میشه، جا یه فخامت و عظمتیه. یعنی اقداری زمان رو مدیریت میکنی به هم میرسونی، یعنی هر کدوم اینه که تو کربلا به شهادت رسیدن یه پیغمبر بودن، بشر با این خسارت مواجه شد، اینو نفهمید. بعد کشتن انبیا یه طرف، بردن سر یحیی در حالی که نطق میکرده برای کی؟ برای هرزه ای از هرزگان بنی اسرائیل. شما یه مقدار زمان رو مدیریت کن، جلو بریم بیاریم، بریدن سر حضرت سید الشهدا، بعد نزه کردنش، بعد در حین قرآن گفتن در سر سفره و در مجلس هرزه ترین هرزه اولاد آدم، نه بنی اسرائیل، کدومش خوفناکتره؟ خب امام علیه السلام این عبارت ها رو که بر اثر تصادف و یه اتفاق بر زبان نیاوردن. واقعا این کسی اینطوری فکر میکنه معلوم میشه که با خودش هم نمیخواد کنار بیاد و صادقانه نسبت به خودش داوری بکنه. هرگز اینا اتفاقی نبود. لذا امام در نقطه پایانی کلام خودش با عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس، در حالی که معلومه هیچ امیدی به حرکت اینا نداره، هیچ امیدی به تغییر و دیگرگونی در اونها نداره، ابو او گفت که اگه برای تو سخته که همراه با من قیام بکنی و عذر فراوان داری، عذر فراوان هم از جنس بهانه تراشی های بنی اسرائیل برای موسی است که قرآن کریم مورد تصریح قرار میده. یعنی تمام این سیر از مدینه حرکت کرد، آیه مربوط به حضرت موسی در جریان طاغوتگری رامسس دوم و بدبختی و خفت پذیری بنی اسرائیل تلاوت فرمود، تو مکه اومد همون رو ادامه داد. امروز در جلسه خواص اسلامی، این کسایی بودن که مردم حرف اون رو پیغمبر می دونستن، انتصاب داشتن، نزدیک بودن، خیلی در سایه پیغمبر اینها رو دیده بودن، امروز نه اینکه جبهشون رو با پیغمبر عوض کردن، حالا رفتن یه خط سومی درست کردن، درست در کنار و به عنوان ابزار جبهه دشمن وارد میدون شدن. عملی که دارن انجام میدن عین رفتار و عملی که دستگاه طاغوت داره انجام میده. لذا امام علیه السلام در نقطه پایانی هم میگه که شما حق رو میشناسید اما بهانه تراشی میکنید، عذر فراوان میارید. این عذر فراوان آوردن و بهانه تراشی پیوسته جنس در رفتار بنی اسرائیل و یهود در رابطه با وجود مبارک و مقدس حضرت موسی است. چجور باید امام بفرماید که این اتفاقایی که داره میفته ریشش تو کجاست؟ خط براندازی ضد توحید ریشه داره در جبههی که تحت نظارت بدترین بدها و نجات پرسترین جمعیتها وجود داره، چطور میتونه سریعتر، دقیقتر، حسابگرانتر، محکمتر و ریشه دارتر مطرح بشه؟ میگه اگر عذر فراوان داری برای یاری کردن من، حداقل در نمازهات من رو یاد کن. خود اینم یک روح بسیار عجیب داره، در نماز رو مرا یاد کن. یعنی چی؟ داره دعوت میکنه، یعنی بابا نماز نمازیه که تنها عن الفحشاء والمنکر داشته باشه. اگه نماز نماز حقیقی باشه غیر حسین بن علی توش در نمیاد. یعنی امام داره طعنه میزنه که شما نمازهاتون هم نمازهای فریبه، نمازهاتون هم نمازهاییه که متضمن دنیاتون باشه، اصلا برای این ادامه دادید که در بزنگاه‌ها و در زمانی که ضرورت داره اسباب فریب مردم و افکار عموم مردم باشه. بعد یه درخواست هم میکنه امام، میگه از اینام کناره بگیر، در بیعت با اونها شتاب نکن. اصلا گویی امام میبینی که اینا مسابقه بیعت با یزید رو گذاشتن، عجله نکن تا ببینی کار به کجا میرسه. چه توقعی امام از اینا داشت؟ واقعا علامت و نشانه خیرخواهی در گفتار اونها وجود داشت یا در پاسخهای ابی عبدالله چیزی به دست میاد که بر حسن نیت اونها شهادتی استحصال بشه؟ ما اگر بخوایم بنا رو بر تسامح و تساهل بذاریم و از همه چی بگذاریم، بهترین نتیجه و بهترین حالت برای اونها اینه که اینا برگشتن مدینه تا برای امام دعا کنن، دعا کنن. چرا دعا کنن؟ اینجا نکته است. برای این که امثال عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس و در پله های بعدی عبدالله ابن زبیر که اینا نجیبزاده های اسلام هستن، در بهترین شرایط حضرت سید و شهدا رو که امامزاده و پیغمبرزاده قابل احترامی میشناختن که دوست داشتن در بینشون باشه، با او اعتبار پیدا میکنن، رفیق میشن، دوست میشن، با اهل بیت پیغمبر انس میگیرن، لذا یا نفهمیدن یا نخواستن بفهمن یا مدیریت برنامه این فرصت رو از اونها گرفت، اونها به این باور نبودن که وجود مبارک حسین ابن علی روح نمازه و هر قیام و رکوع و سجود و سلامی در نماز بدون حضور حسین ابن علی و بدون سوار و استواریش بر حسین ابن علی تعبد جعلیه. به هر حال اوضاع مکه دستخوش تحولات اساسی بود، ولی این تحولات اینطور نبود که حالا مثلا انحصار به شهر مکه داشته باشه، نه، در بعضی از بلاد اسلامی هم اتفاقهایی در شرف وقوع بود، از جمله در عراق و در کوفه انتشار خبر مرگ معاویه کاملا شرایط را آبستن حوادث تکاندهنده کرده بود، ضمن اینکه اصولا مردم عراق با هر نوع درکی، چون اونایی که پیروی تام و تمام از ائمه اهل بیت داشتن، چون اونایی که نگرش های مادی و دنیایی داشتن، چون اونایی که حتی قدم رو عقبتر از اینها برده بودن برای برگشت به نگاه های ایلی و عشیره‌ای، اصولا با حاکمیت بنی امیه سازش نداشتن، نارضایتی داشتن، و به همین علت بود که سالهای بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام کار این مردم این بود که پیوسته برای حضرت سید الشهدا نامه می نوشتن، با ارسال نامه، با اعزام نماینده، به وقتهایی هم خودشون حضور پیدا می کردن و درخواستشون از امام حسین این بود که بر علیه طاغوت بنی امیه قیام بکنه در دوران حاکمیت خود معاویه. این رفت و آمدهایی هم که انجام می شد از چشم عوامل حاکمیت طاغوتی دور نبود و گم هم نبود، اونا می دیدن، لذا جاسوساشون در مکه بودن، جاسوساشون در مدینه بودن، جاسوساشون در کوفه و بصره و بقیه بلاد اسلامی بودن، اینا رو اطلاع داشتن، حتی معاویه برای حضرت سید الشهدا نامه نوشته بود که اینا شما دعوت به قیام میکنن، اینا را یه بار با هم دیگه مختصری گفت زدیم. به هر حال حجم بزرگی از درخواست‌ها در طی این 10 سال بعد شهادت امام مجتبی علیه السلام برای حضرت سید الشهدا اومده بود که وقتی حجم درخواست و تقاضا زیاد شد، نه وجود مبارک حسین ابن علی میتونست نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشه، در راستای سیره امیرالمومنین امیر علیه السلام هم هیچ رغبتی به پذیرش حاکمیت مردم نداشت، زیر بار نمیرفت، به همین علت بود فرمود شما آنچنان اومدید مثل یال کفتار که من ترسیدم حسنین من زیر گام های شما خورد بشن، به همون علتی که امیرالمومنین نتوانست و شرایط مختزی نشد بی اعتنائی به درخواست جعلی مردم بکنه، همون علت ها باعث شد که حسین ابن علی نتوانه بی تفاوت باشه، درست در نقطه مقابل هم بنی امیه هم نمیتونستن بی تفاوت باشن، اونا هم تمام مراتب رو رصد میکردن، البته سابقه تربیت سیاسی و اجتماعی مردم عراق محل تأمل جدی بود.
این درخواست فقط از جناب عراق می اومد دکتر؟
نوعا اونجا بود، یعنی کانون نهضت نامه‌نویسی و نماینده اعزام کردن با توجه به جایگاهی که کوفه و بصره داشت، نوعا اینقدر فضای غالب عراق بود که در بقیه جاها اگر هم درخواستی شده بود، انگیزه و مأموریت و مسئولیتی رو متوجه از سید الشهدا نمی‌کرد. لذا اون چیزی که در تاریخ مطرحه حجم بزرگ نامه‌ها و نماینده‌های مردمان عراق بودن. یه طرف قضیه بود، طرف دومی بود که آدم‌های شناسنامه دارم در هر دو گروه حضور داشتن. یعنی جاسوس‌ها و نفوذی‌ها و خوش‌سیماهای بدسیرت وابسته در بین مردم عراق بودن، شخصیت های بی نظیر و فرزانه مانند حبیب ابن مظاهر هم وجود و حضور داشتن و هر دوی اینا هم با دقت و با فراست دنبال این بودن که به هر شکلی که ممکنه به اهدافشون دست پیدا کنن. ابن جوزی در صفحه 139 تذکرت الخواص، ابن سباق در صفحه 184 فصول المهمه، شیخ مفید در جلد دوم ارشاد صفحه 34 و ابی مخنف در صفحه 17 مختن نوشتن که بعد از مرگ معاویه جمعی از بزرگان و شیوخ کوفه در خانه سلیمان ابن سرد خزایی اجتماع کردند. در اون اجتماع موضوع مرگ معاویه مطرح شد، با هم به مشورت پرداختن که تکلیفشون چیه، باید چه کاری انجام بدن. اون چی که از اون نشست بیرون اومد و به عنوان محصول جلسه در اختیار جمع‌بندی کننده ها قرار گرفت این بود که مردم آماده مبارزه، آماده جنگ و جهاد با طاغوت بنی امیه، لذا بناشون بر این شد که با نامه مجددی که به امضای سران و مهتران کوفه میرسه حضرت سید الشهدا رو به عراق دعوت بکنن. این نامه تهیه شد، امضا شد و در دهمین روز ماه مبارک رمضان سال 60 توسط عبدالله ابن وال تمیمی به حضرت سید الشهدا تحویل شد. دو روز بعد هم قیس ابن مسهر سیداوی، عبدالرحمن ابن عبدالله و عمارت ابن عبید سلولی با 150 نامه وارد شدند. دو روز بعد از اونم سعید ابن عبدالله حنفی و هانی ابن هانی نامه بسیار مهمی رو برای امام آوردن. اجازه بفرمایید این نامه مهم رو که ابن کثیر در جلد 8 البدایه و نهای صفحه 151، بلازوری در جلد دوم الامامته و سیاست صفحه 4 و یعقوبی در جلد دوم تاریخ خودش صفحه 251 و طبری در جلد 5 تاریخ صفحه 351 و دیگران ثبت کردن تقدیم کرده باشم. البته بنا به گزارش ابن حسن در جلد 5 الفتو صفحه 29 متن نامه اونها اینه: به حسین ابن علی از شیعیان مسلمان و مؤمن به او، اما بعد زود باش و عجله کن که مردم در انتظار تو هستند و به غیر امامت تو نظر ندارند، پس شتاب کن و شتاب کن. بعد در یکی از این نامه ها نوشته شده بود که باغ ها سرسبز شدن، میوه ها رسیدن، چشمه ها جوشیدن، هرگاه که اراده تو تعلق گرفت و به طرف مردم عراق حرکت کردی، سپاهیان آماده ای را که تام و تمام تحت فرمان تو هستن خواهی دید که هر کاری رو برای تو به انجام خواهد رسون. این نامه دومی مخصوصا وقتی رسید وجود مبارک سید الشهدا مطالعه کرد و تبسم کرد و فرمود که امضا کننده های این نامه کیان؟ حاملین نامه معرفی کردن، گفتن امضا کننده یک شبس ابن ربیعه، حجار ابن عبجره، عروت ابن قیزه، محمد ابن عمیر تمیمیه و عمر ابن حجاجه. اینا واقعا آدم های عجیب و غریبی بودن که حالا اگر نیاز به پروندشون و سابقشون شد، استعلامش ضروری شد، من یه بخشای از اونها رو که دیگه مقتضی باشه عرض میکنم. اینقدر فضای نامنگاری و مکاتبه و هجوم مردم و میل مردم برای امام حسین علیه السلام زیاد شد، تقریبا جنس رفتار مردم مثل دوران امیرالمومنین شد. دقیق بفرمی؟ یعنی چی؟ یعنی رفتار مردم غیر مؤدبانه شد. آقا ما همه آماده ایم، شما باید بیایی بر ما ریاست بکنی، باید مدیریت امیری ما رو قبول بکنی. ابن جوزی در صفحه 239 تذکرة الخواص می نویسه وقتی مردم این اواخر فوج فوج آمادگیشون رو اعلام میکردن، به امام تو نامه‌هاشون می نوشتن که اگر نیایی مجرمی. ببینید این شرایط برای حضرت امیرالمومنین هم وجود داشت. شرایط واقعا در هم پیچیده بود. از یک سو سابقه مردم عراق تولید کننده هر نوع بی‌اعتمادی بود، از طرف دیگه وجود مبارک سید الشهدا می‌دید که راه پیغمبر، روش پیغمبر و راه توحید و آینده اسلام مطرحه. و امام در کنار اینها از سالیان دور تا همین روزهایی که در مکه قرار گرفته پیوسته مشاهده میکنه که داره نامه اضافه میشه، داره اقبال مردم به طرف او میاد. بالغ بر هزاران نفر مردم آماده و پابرکاب هستن. برای چی؟ برای که سرنوشت تاریخ رو عوض بکنن. با سنگین ترین و محکم ترین سوگند ها هم خودشون رو مقید و متعهد به ابی عبدالله دونستن اگر قیام بکنه و به حرکت در بیاد. رضا شما اگر یک نگاه جامعه شناختی به سرزمین مکه بکنی میبینید که اصلا شرایط کوفه و روح مکه هم متأثر از کوفه بود که هر لحظه دستخوش تحول میشد و رنگ و بوی انقلابیگری میگرفت. اینقدر شرایط در عراق مهیای حرکت بود که مکه‌ای ها هم از اون تأثیر میگیرن. فرحال در اساس معیارهای سیاسی و اجتماعی به نظر می اومد که همه شرایط برای یک نهضت فراهمه. لذا امام در اینجا یک دوراندیشی و تمهید بسیار خردمندانه فرمود. چیکار کرد؟ نامه ای رو نوشت. متن نامه کوتاه امام بسیار شنیدنی و بسیار خوندنیه. از حسین ابن علی به اشراف مؤمنان و مسلمانان نامه نوشته بودید، نامه هایتان رسید، نوشته بودید که ما امام نداریم، به سوی ما بیا، باشد که خداوند تمامی ما را به حق هدایت کند و مجتمع نماید. ببینید تمام مفهوم، مضمون و محتوای نامه ها با یک کلمه حضرت ابی عبدالله و یک جمله اون به این تعریف میرسه که مردم آتش امام حسین علیه السلام رو داشتن، چون جو و هیجان و فضا مهیا بود، واقعا در وجودشون نهادینه شده بود. اما امام در ادامه اینطور میفرسته: همکنون برادر و پسر عمو و فرد مورد اطمینان از خاندانم مسلم ابن عقیل را به سوی شما میفرستم. از او خواستم تا احوال و افکار شما را برایم گزارش کنم. اگر او به من نوشت که بزرگان و خردمندان شما بر آنچه فرستادگان شما میگویند هم داستان هستند، به زودی نزد شما خواهم آمد. به جانم سوگند امام نیست مگر آن کسی که به کتاب خدا عمل کند، عدل را به پا دارد، حق را اجرا کند و خود را در اختیار خداوند علی اعلی قرار بده. شما ببینید امام در اینجا در بی اعتمادی به اونا پاسخ میده. یه وقتی میگه که نماینده من میاد اونجا، اگر خردمندان شما موافق بودن، بزرگانشون موافق بودن، یعنی امام داره فراست اعلام میکنه شما برای من تکلیف درست میکنید، برای من حجت میشه و من در راستای مأموریت الهی برای صیانت از حقیقت اسلام از هر پرداخت خودداری نخواهم کرد، اما بزرگان شما، سران شما طبعشون خائنه، به عهدشون وفادار نمیمونن. فقط اون چیزی که باعث میشه درک صحیح از هدایت سیدالشهدا به وجود بیاد اینه که نگاه انسان متأثر از نگاه ابی عبدالله باشه، جهانبینی انسان متأثر از جهانبینی ابی عبدالله باشه. بعد اگر یک کسی اومد تمام توجهش به این میز جلسه بود، تو همین گم شد، همین قیمت پیدا میکنه. اما اگر کسی اومد دنیا رو یک نقطه نسبت به ابدیتش دید که این در هر حالتی تمام میشه، افول پیدا میکنه و ابدیت انسان بی زوال حساب کتاب الهی حقه، اون موقع برای لحظات درنگی در دنیا خیلی خودش معطل نمی کنه. ابی عبدالله این جنس رو داشت. یعنی چی؟ یعنی اون روز زندگی می کرد در حالی که در ابدیت آفرینش بود. اون روز در کربلا ایستاد برای این که دست مردم روزگاران خودش رو و آیندگاش رو بگیره ببره تو مبدع و مقصد آفرینش بگذاره. این مردم بدبخت نفهمیدن، اینو درک نکردن. اونا از دنیا و زندگی در دنیا اصل میفهمیدن، نهار میفهمیدن، پلو میفهمیدن، استخر و سنا میفهمیدن، از این جور مسائل. اما ابی عبدالله هویت و حیثیت به غارت رفته رو در میافت و میخواست برگردونه. اینا میرفته هیجانی میشدن، میخواستن بعد شرایط رو به گونه رقم میزدن که نهایت محصول زندگی اونها همونی بود که طاغوت میخواست، همونی بود که حق رو به مذبح میبرد. شما ملاحظه بفرمایید در نامه امام اوج نگرانی موج میزن، حجم نامه ها بالاست. چقدر؟ اینقدر که امام به خودش اجازه نمیده به نامه های اونا پاسخ نده. از این نگاه مردم سالارانه توحیدی است، در هیچ جای دنیا اینجور نیست، در هیچ تمدنی، در هیچ آینی همچین قضیه ای نیست. ولی اون میبینید احترام میگذاره ولو مردد. در این حال با نسیمی از استیزا و توبیخ به اونا جواب میده. این استیزا و توبیخ امام اگه دریافت میشد خیلی قضایا حله. یه عیب اساسی اینه که در طی تاریخ اسلام مأمومین امام حق همش منتظر اینن که از امام حق لقمه آماده تعمیل بگیرن. نه، مأموم اگر امام شناس باشه، اگر بصیر باشه، اگر خبیر باشه، اگر دشمن شناس باشه، باید هدایت رو از تبسم و اخم امام دریافت کنه. اصلا لازم نیست امام رو به زحمت بندازه. مأموم حق نداره وقتی امام رو بگیره. قرار نیست امام سپر بلای بندگان باشه. محصول سپر بلای بندگان شدن امام همین خفتی که امروز می‌بینید شما جامعه اسلامی رو به خودش گرفته، همین تفرقه، اختلاف، ناتوانی، ناکارآمدی که جمع زندگی اهل اسلام رو گرفته. قضیه چپه است. این مأموم هست باید از امام دفع شر کنی. چرا؟ چون هدایت از ناحیه امام میاد. چرا؟ چون فیض الهی از ناحیه امام میاد. و هیچ قویت و حیثیتی بدتر از این نیست که مأموم امامی بخواد که سپر بلای او باشه. مأموم امامی بخواد که در جایگاه حق قیامت رو و عدالت رو در خدمت دنیای او قرار بده و او پشت سر امام حق بخواد حرکت بکنه. این عیب بود. اون روز تو کربلا و در سال 61 فقط 72 نفر بودن که اینطور نبوده. تربیت جامعه اینجوری میره. لذا امام این استیضاح نسیم و نرم و ملایم رو به سوی اونها میفرسته و با همه این دعوت کنندگانی که براش نامه نوشتن و بعدها خیلیشون واقعا صداقتشون ثابت کردن، ابدیت پیدا کردن، اما با بودن سلیمان ابن سرد، با بودن حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه و دیگران، امام گفت نه، سفیرم میاد، نماینده امیان میاد. برای چی؟ همه چیز موکول میشه به نظر مسلم ابن عقیل. یعنی مسلم ابن عقیل تنهایی اندازه همه تونه. مسلم ابن عقیل تنهایی وقتی قیمتی شد به نور هدایت و نور تبعیت از امام حق، دیگه یکی نیست، 18 ذات هاست. نه 18 ذات ها، 18 میلیون، 18 خلقته. این خیلی پیغام برای اونها بود. امام فرمود نماینده رو میفرستم، اگر به من گزارش کرد میام. یعنی چی؟ یعنی یه دونه امضای مسلم ابن عقیل به اندازه امضای همه است و این فراخانه. یعنی بیاد مسلم ابن عقیل باشی برای اینکه مردم به سعادت برسن و اگه به کربلا رسیدن در خیمه عبیدالله ابن زیاد نباشن، باید تبدیل بشن به مسلم ابن عقیل. این همه هدایت بود. یعنی شما میبینید در لابلای جمله های امام حتی در قالب پاسخ دادن به مردم کوفه هدایت وجود داره، حرکت وجود داره. این درک دقیق و اندیشه بلند و الهی امام به عنوان یک سیاستمدار ممتاز متصل به نور عصمت و طهارت میتونه در حوزه‌های از زندگی ماها جریان پیدا بکنه. خب بگذاریم اینو. مسعودی در جلد سوم مروج الذهب صفحه 64 و ابن حسن در جلد پنجم الفتوح صفحه 35 اینطور گزارش کردن که حضرت ابی عبدالله نامه رو مهر کرد و به مسلم بن عقیل دستور داد به اتفاق قیس بن مسهر سیداوی و عمار بن عبید سلولی به طرف کوفه حرکت بکنند. مسلم هم کاملا مخفیانه و شبانه در نیمه ماه مبارک رمضان شهر مکه رو ترک. البته محمد بن سعد در جلد 4 طبقات صفحه 29 و خوارزمی در صفحه 196 اولین جلد مقتل الحسین و در بعضی از کتاب‌های معتبر که من دیگه ازش عبور می‌کنم این رو هم گزارش کردن که امام وقتی نامه رو به مسلم داد فرمود امیدوارم من و تو در درجه شهیدان قرار داشته باشیم. می‌بینید اینا رو به این علت آوردن که در نهضت رهایی بخش اصلاح طلب بر مبانی اصول قرآن و وحی حسین بن علی همه چیز از سر آگاهی است. اون مسلم بن علی میدونه به طرف کجا میفرسته، مسلم بن علی باید بفهمه کجا داره میره. اون مدیری که میفرسته بدون این که بفهمانه داره کجا میره جنس فرستادنش رنگ و بوی دینی نداره. میگه امیدوارم من و تو در درجه شهیدان قرار داشته باشی و نتیجه را به من گزارش کن و من به خواست خدا مطابق با گزارش تو عمل خواهم کرد. این اوج فخامت بود، یعنی محترم شمردن. یعنی مصرف تو تنهایی با تمام عراق برابری میکنی، نه برابری میکنی که بر همه عراق فضیلت داری. خوی مصرف نقید اگر جانش رو، موجودیتش رو، حیثیتش رو فدای حسین بن علی بکنه، من کار زیادی کرده. هیچ کاری نیست که به تو اینو جبران بکنه. و اگر یه روزگاری جریان مدیریتی در جوامع اسلامی به این شکل هدایت بشه، اون موقع هم در جایگاه حاکمیت یک تثبیته، یعنی با اما اگر مواجه نیست. شما ببینید چه زندگی پاکیزه به دست میاد، چه فضای مؤمنانه حاصل میشه. لذا وقتی کار به اینجا رسید وقت
حوزن یک دقیقه
سیه خورده بگم دیگه ها. وقتی کار به اینجا رسید امام تنها دیگه اکتفای به مردم کوفه در عراق نکرد، یک حرکتی رو آغاز کرد برای بسیج مسلمانان در سایر بلاد اسلامی و دقیقاً شروع کرد به مکاتبه کردن و نامه‌ای رو هم بسیار روشنگر و دقیق برای بزرگان بسته تنظیم کرد و فرستاد. متن نامه‌ای که حضرت سید الشهدا برای مردم بسته فرستاد متفاوت با متن نامه‌ای بود که برای مردمان کوفه فرستاده، چون نامه بسیار با اهمیتیه. اگر اجازه بفرمایید در جلسه آینده به